من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين به خير ناصر المؤمنين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با احادیث اهل بیت علیهم السلام نسبت به وضو و مسح رجلین روایاتی رو عرض کردیم. آخرین روایت ما صحیحه بزنطی بود که مرحوم شیخ طوسی در تحدید جلد اول صفحه 64 حدیث 179 آورده بود که سید ابن سعید احوازی از احمد ابن محمد که در آخر سند قرار میگیرد، احمد ابن محمد ابن علی نصر بزندی، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المسح علی القدمین کیف هو، ما اگر بخواهیم مسح کنیم و روی پا چگونه باشه، فوضع کفه علی الاصابع ثم مسحها الی الکعبین، دست مبارکشون رو بر نوک پای انگشت پا گذاشت تا کعبه این رو در آمدگی کودک روی پا هست کشید. بعد یک نکته که دیگه ما نتونستیم توضیح بدیم، همین روایت را کلینی از عدتون من اصحاب ما، این واژه عدتون من اصحاب ما که ما در پایه 8 آخر مفصل ما و المراد من العده و آیا اونجایی که عده میاد موجب ضعف و روایت می شود یا نمی شود، اون دیگه این روایات عده مال کلینی هست. کلینی 3 رقم عده دارد، 1 رقم عدتون من اصحابنا اول سند، 1 رقم عدتون من اصحابنا وسط سند، 1 رقم عدتون من اصحابنا در آخر سند. اونی که در وسط سند و آخر سند هست غالبا آقایان توصیف نمی کنند. عدتون من اصحابنا چی هست ما نمی داریم، الا این که بگیم تعبیری که مرحوم کلینی دارد عدتون من اصحابنا حداقل دیگه 4 نفر بیشتر هستند. اگر این مال کلینی باشه ما قبول می کنیم، ولی اونی که در وسط سند یا آخر سند هست معمولا این واژه عدتون من اصحابنا مال راوی قبله. حالا این راوی قبل کی باشد؟ یک دفعه گراره هست میگن عدتون من اصحابنا، خب ما میبوسیم یک دفعه به سرمون. حسین ابن سعید احوازی میگه عدتون من اصحابنا، خب مشخصه وقتی میگه عدتون من اصحابنا همه افراد شاخص هستند. یک دفعه نه، افراد گمنامی که حتی مساقت خودشون برای ما محرد نیست، تا کرستن حدتشون من اصحاب نایونها رو ما چکار کنیم. ولی دا مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه در خاتمه مفتدر تمام این ادعاها را مفصل بحث کرده و مرحوم چی صاحب کتاب سماع المبالغ مرحوم کلباسی در آخر جلد دوم مفصل این عدتون من اصحابنا که در وسط و آخر آمده بحث کرده و یک نتیجه باقی هم ایشون نرسیده و بنده هم در قابلیتی و اندازه که به ذهنمون میرسیده از قرائن و شواهد یا به نب یا به ضرر تا توانستیم در حاشیه سماع المقال آوردیم. اما اونی که مورد اختلاف از بین آقایان عدتون من اصحابنایی در اول سند هست که در اینجا مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه می فرماید فلمذکورین که عنوان لعدتی طرق الکلینی هم مشایخ اجازتی الى کتب الرباط، این عده مشایخ اجازی کلینی بوده به صاحبان کتب. مشایخ اجازه هم که ما در رضال بحث کردیم که آیا مراد از مشایخ اجازه کی هست، آیا مشایخ اجازه احتیاجی به توصیف دارن یا ندارن، اونجا ما از مرحوم شهید و دیگران آوردیم مشایخ الاجازه بی نیاز از توفیق هستند، فراتر از توفیقن مشایخ الاجازه، یعنی کسانی که اجازه نقل روایت می دادن، مثل زمان ما که بعضی از مراجع هستن اجازه اجتهاد می دن، در گذشته هم تعدادی از افراد بودن اجازه می دادن و افرادی که صاحب نظر در حدیث هستن، حدیث مطلق و مقید رو تشخیص می دن، آمخاط رو تشخیص می دن، ناسخ و منسخ رو تشخیص می دن، تقل حدیث دارن، اونهایی که تبخل در حدیث دارن و صاحب نظر هستن به اونها اجازه نقل روایت می دادن. این هم یعنی مشایخ الاجازه، یعنی اساتیدی که اجازه نقل روایت به افراد می دادن. این هم معمولا افراد شاخص و برجسته اون روز بودن در حوزه های علمیه شیعه، از اونها تعبیر می کنن به شیخ الاجازه. مرحوم نوری هم میگه عدتون من اصحابنا از مشایخ اجازه کلینی هستن، یعنی کسانی هستن که کلینی از اونها اجازه نقل روایت داره و اینها فراتر از توصیف هستن. و بعد اونجا ما در همون اواخر پایه نهم عبارت علامه را آقایان دیدن که خود کلینی داره که من هر وقت آمدم گفتم که عدت من اصحاب ما ان فلان ان فلان ان فلان، مراد من از این عده کیا هستن؟ و معمولا مراد از عده 5-6 نفر هستن، در میان 5-6 نفر یکی دو نفر سگه داریم. و این دو نکته. نکته سوم، عدتون من اصحابنا که در اول سند کافی قرار میگیرن مروی عنه عده 3 نفر بیشتر نیست، مروی عنه عده اول سند کافی، یا عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد. این عده ای که از سهل بن زیاد نقل میکنن، خب اینا مشخصن کیا هستن. حالا من این اوراقی رو که چیز بوده من این داره تصحیح میکنم که فردا تکلیف کنن این سبه خدمت عزیزان باشه. یک نفر نه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا، اینها هم مشخصه که مراد عده احمد ابن محمد ابن ایسا کیا هستن. در میان اینها هم افراد سگه یکی دو نفر هست. نفر سوم که عده از اونها نقل می کند، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یعنی ما مروی گیرند عده از سه نفر بیشتر نیست، سهل ابن زیاد هست، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن ایسا اشعری قمی هست، رئیس حوزه علمیه قم بود و خیلی هم آدم توند و افراطی بوده، خدا نکنه انسان گرفتار نه تفرید بشه و نه افراط بشه. الا ای حال این پس مربیین هم هده سه نفر بیشتر نیستن و در میان این عده هم افراد سقه وجود دارن. مرحوم محدث نوری و دیگران آوردن، یعنی من ندیدم کسانی از بزرگان شیعه در رابطه با عدت من اصحابنا در اول کتاب کافی تردید داشت، من ندیدم. حالا شایدم بوده، حتی من در تحقیق کتاب سماع المقال هست که در مفصل ترین کتابی که در رابطه با عده بحث کرده سماع المقاله، یعنی این رو قاطعانه میگم کسی در این 14 قرن مثل مرحوم کلباسی در رابطه با کلیات رجال کار نکرده، 33 سال عمرش رو گذاشته یک کتاب 400 صفحه 500 صفحه نوشته، یعنی 33 سال عمرش رو گذاشته. و به هم حضرت آیت الله مقتدایی نقل میکرد از مقام معظم رهبری، بگو ایشون فرمودن که سماع المقال کتاب بی نظیر تاریخ شیعه هست. الان ما به این خیلی بنده خودم عقیدم این نیست، اگر بنا باشه ما کتاب بی نظیر در رجال این در کلیات رجالی معرفی کنیم، مرحوم نوری رضوان الله علیه حق تقدم دارد. نکاتی که ایشون در خاتمه مستدرک آورده لم یصدق الیه احد. الا ای حال اینم یک نظری ولی خب سماع المقال کتاب به حق بی نظیر نباشه قطعا کم نظیری که مثلش رو شاید ما در تاریخ شیعه یکی دو مورد بیشتر نداشته باشیم. البته ایشون 33 سال زحمت کشیده بودن نوشته بودن، ما 3 سال تمام شبان روزمون رو گذاشتیم برای تحقیق این کتاب و تقریبا احساس میکنیم که بد نشد، یعنی حداقل برای مطالعه کننده خوب نباشه برای ما خوب شد، یعنی حداقل یک 3 سال تمام خیلی ریزکاری های رجاتی خیلی ظریف نکات فوق تخصصی که مرحوم چلواتی رضوان الله تعالی آورده بود یه مقدار دیگه عمیقاً من روش کار کردم و شاید همین برای خود من خیلی سرمایه علمی در بعد رضا شد. خدا را شاکر هستیم. الان جهالین این بخش در رابطه با روایات اهل بیت علیهم السلام که ما این 5-6 مورد رو انتخاب کردیم، شما اقوال فقهای شیعه را هم ملاحظه کنید. سید مرتضی شیخ مفید شیخ طوسی همگی ادعای اجماع کردند، حتی میگن مس بر رجلین از ضروریات فقه شیعه است. این تعبیر گمانم تعبیر مرحوم ابن زهره و سید مرتضی باشه. ادعا میکنن المس على رجلین من ضروریات مذهب شیعه. این یک مسئله. ما در اینجا چند تا مسئله را خوب باید روش کار کنیم. این عزیزان این مداری دقت کنن. یک، روایاتی که اهل سنت دارند باز بر مسح رجلین، این باید روش کار باشه و یعید روایات شیعه را اون دست از احادیثی که اهل سنت دارند تصریح دارند در مسح رجلین. یک. دوم، اقوال صحابه و اقوال تابعین و اتباع تابعین مبنی بر مسح رجلین، این هم باید روش کار بشه. یه اونجاهایی که ما باید خوب حفظ کنیم، حالا من یکی دو مورد روایت های دیگه‌ای که ما باید مثل حمله سوره حفظ کنیم در بحثامون و اشاره کنیم من عرض خواهم کرد، هم از اقوال بزرگان یکی دو سه مورد باید ما تو ذهنمون بسپاریم در بحث محاوره بلا فاصله ارائه بدیم، هم یکی دو مورد روایاتی که دارن من مرحوم عامدی تو ذهنم هست حدود نزدیک 70 روایت از اهل سنت آورده دال بر مسح رجلین. 70 روایت آورده دال بر مسح رجلین که از اینها حضرت آیت الله سبحانی 15 روایت بیشتر نیاورده و تقریبا 16 مورد هم از اقوال بزرگان رضا سبحانی انتخاب کرده دال بر مسح رجلین. این نکته دوم. نکته سوم که بحول عمده این که روایاتی که اینها دارن مبنی بر غسل رجلین از اون هم جواب بدیم. اگر ما آمدیم روایات اهل بیت را آوردیم، روایات اهل سنت را اضافه کردیم، اقوال صحابه و تابعین را هم افزودیم، خب اون هم میاره 30 تا 40 تا روایت میاره دال بر غسل رجلین. یا میگه آقا این غسل رجلین مقدم بوده غسل رجلین نقص کرده، یا حد اقل تنزل کنه میگه تخییر همونطور که جریر طبری و دیگران دارن مسح هم جایزه غسل هم جایزه و ما نمیتونیم به مراد خودمون برسیم. ما در رابطه با روایاتی که دلالت میکند بر غسل رجلین اینها هم تاریخا باید بررسی بشه از چه تاریخ این روایت آمده و روی چه حدثی این روایات نقل شده و اینکه این روایات از نظر سند و دلالت و عرضه بر قرآن سندن دلالتن و عرضتن بر کتاب الله ببینیم که چه خواهیم کرد و مجموع بحث ما انشاءالله اگر بتونیم به حول قوه الهی بلکه این هفته و واسط اون هفته بگید جمع کنیم مطلب رو دیگه خیلی زیاد معطل نشیم و در آخر یک روز یک جمع‌بندی بکنیم خلاصه بحث را در دو صفحه آتها در بیاریم. این دیگه مباحث این دو صفحه دیگه از اونهاست که باید عمدتاً حفظ بشه، یعنی خلاصه این ستاره هفته در دو صفحه جمع بشه و ما بتونیم اینها رو خوب تو ذهنمون بسپاریم، مثل حمد سوره که در مباحث ما بتوانیم استدلال کنیم. من از اونجایی که کتاب دایی سبحانی معمولا در اختیار عزیزان هست، من یه چند مورد که روایاتی که دایی سبحانی آورده یه مقداری اینها رو میخوانم، هم از نظر اعراب بعضی از روایات اینها یه مقدار عزیزان دقت کنن، یه مقدارم عزیزان مقید باشن. مثلا اولین روایتی که ایشون آورده در صفحه 45 مثلا بسر، 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 خب اینها باید یه مقداری خوب در کتاب ها غالبا اعراب نمیگذارن. در موقع خواندن هم یک جا اگر ما بیاییم یک اسم راوی را غلط بگیم طرف مقابل ما از نظر علمی نتونه با ما مقابله کنه، بلا فاصله برمیگرده شروع میکنه با این قضایا ما را مسخره کردن. من فراموش نمی کنم سال گذشته در زاهدان همایشی بود، همایش مذاهب، در کمیسیون کلام که ما بودیم تقریبا ما دو سه نفر بودیم، آقایان اهل سنت حدود نزدیک 17 نفر از علما بودن اونجا. البته 90% بحث را آقایان لطف داشتن با یه بنده گذاشته بودن و من دوست داشتم اگر رفقا این فیلمش و نوارش فیلمش و سیدیش رو بگیرن ببینن، بحث این سال گذشته ای ما بحثای خیلی زیبا و شیرین بود، یعنی برای من خیلی لذت بخش بود، چون افرادی که بحث می کردن تقریبا یک نیمچه توان علمی داشتن، بعد آدم میره بحث رو بسرن یکی بلد نیست، خب این یعنی واقعا آدم نمی تونه اونجا دیگه قدرت نمایی بکنه و تفوق فرهنگ اهل بیت را چکار کنه، تثبیت کنه. ما در این شبکه سلام که معمولا شبهای سه‌شنبه جمعه داریم یک از این آخوندهای اهل سنت آذری زبانم هست، هر هفته یا غالب هفته ها میاد خلاصه دستگلی میندازه و در این تلفن قطع میکنه میره، یعنی شبهی میندازه میره و ما بعدا شروع میکنیم به نقل کردن. خب چهار نفر سنی هم بشنره میگه خب اون وقتی خودش استعفا کنه چه بایدی داره. اون شب جمعه همین پریشب آمد شروع کرد نمیدونم یا حسین گفتن یا عیسی گفتن یا موسی گفتن، شش برا تد و معلا الهن آخر شروع کرد از این حرفای وحابی ها برگول کردن. من به مدیری بودم بودم یه لحظه نگه داره ایشون رو فعلا قطع نکنه. تقریبا یه چهار پنج دقیقه با ایشون اینو داره دو به دو ایشون رو آوردن تو بنبست زاویه قرار دادم که دیگه به هر چی به قول آباش در آمد بیرون. گفتم برادر عزیز من این که میگه یا عیسی گفتن یا موسی گفتن یا علی گفتن شرکه، قرآن آیه 97 سوره یوسف میگه یا ابانا استغفر لنا، اما این هم شرکه، این دیگه سریع قرآن بگه چه فرقیست که کسی بگه یا ابانا استغفر لنا یا عیسی وقت حقایتی. برگرد کنید خب اینا در کنار عیسی نشسته بودند، دقت کنید در کنار عیسی نشسته بودند، در کنار حضرت یعقوب، حضرت یعقوب هم زنده بود اشکالی نداشت. گفتم اولا عزیز من شما گفتی یا عیسی گفتن شرکه یا علی گفتن شرکه، نگفتی که اینا زنده باشن یا مرده باشن، این اولین چیز. گفت نه وقتی اینا که مردن و رفتن دیگه معنا نداره ما بخواهیم یا رسول الله یا علی یا حسین بگیم، اینها مردن. گفتم مقام پیغمبر بالاتری و مقام شهدا و مقام پیغمبر. گفتم چطور نسبت به شهدا قرآن میگه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، هیچ میگه پیغمبر مرده، این انکار قرآنه. خود همه لفظی که پیغمبر مرده صدای ما را نمیشنوه این خودش انکار قرآنه. قرآن میگه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، برای کدام میگه اینا مردن رفتن؟ یه هر وقت امام حسین که قطعاً شهیده، حضرت علی که قطعاً شهیده. و اضافه شما به من جواب بده، 1,600,000,000 مسلمان هر روز میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، پیغمبر یا میشنوه یا نمیشنوه. اگر پیغمبر نمیشنوه این همه مسلمان هر احمق هست، نمیشنوه پیغمبر نقضه بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. اگر میشنوه پیغمبر خب بس حرفشو باطل، بس پیغمبر نمرده. خلاصه یه نقطه دید نه بس خیلی خرابه، یعنی گفتم دیگه خلاصه این عزیزون قطعا دیگه این حتی درکی گرفت که دیگه پردستین نخواهد آمد. یک قضایی اینطوری که میشه، یعنی دو به دو که میشه، بس خیلی بحث شیرینی از آب در میاد. چهار نفرم که میشنون احساس میکنن که مثلا طرفش فرصت دفاع دادن ولی نتونست دفاع کنه و بلد نبود، ولی خب اون میگه رد میشه میریم ما برای خودمون تحلیل میکنیم یا اگر به اون فرصت داده بودن به فلانی جواب میداد. ما سال گذشته بحثمون در چیز، حالا دوستان اگر بتونن، حالا من نمیدونم چند تا سیدی کردن، خدای به حلال خودش آمد اونجا فیلم برداری کرد پارسال، بحثای خیلی خوبی بود. یعنی به نظرم برای دوستان ماد زاهدان شاهبهار اینا هر سال این سه روز اونجا برنامه دارن، از طرف بیت رهبری هم هست، نمایندگی مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان، 150 نفر از علمای اونها میان. دیگه اونها دیگه جگرپاره هاشو نمیکشن بیرون، اونها دیگه میگن حرفی بلدن و یه مقداری میتونن حرف بزنن، میارن میدان. از کمان معمولا 7-8 نفری رفقا میرن، 3 تا کمیسیون هست، کمیسیون حدیث و کمیسیون کلام و تاریخ. اینها معمولا ما در کمیسیون کلام خدمت دوستان هستیم. جالب اینه یکی از این دوستان که نام ببرن همه میشناسید، ایشون یک روایتی نقل کرد، سند رو خواست بخونه، گفت از وکی از پیغمبر اینطوری نقل کرده. همه آقایان شروع کردن به خندیدن. آقا وکی نیست، وکیه، ببینید ایشون راویه، از صحابه پیغمبر هم هست وکی. اینا هیچ حرفی نداشتن، یعنی تنها چیزی که تونستن مثلا خورده بگیرن و هو کنن همین که این آقا آمد مثلا وکی را وکی خواند. این بعضی وقت در اسامی رباط عزیزان دقت کنن، حریز، قریز، دراج، دراج، ولی دو من تو این قضایا خیلی مقید هستم، حتی مقدور ضبط راوی را مثلا عباد، 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 عباد را خوب تفاوت میکنه. بله کتاب برای شما ارز کنم، شیعه 3 تا کتاب دارد. مرحوم علامه هلی یک کتاب مستقلی دارد در ضبط روا، علامه هلی متوفای 826 هجری، یا اسم کتاب رو شما بگید یاد من میاد برای شما ارز کنم. توضیح الاشتباه، توضیح آقای زاهدان، توضیح الاشتباه مال مرحوم علامه هلی. را توضیح الاشتباه یا به چیزی دیگه سلام دارید؟ بعضی وقتی خواب ما که به هم میریزین حافظه من با ما شوخیش میگیره. و برای شما مرحوم تریحی صاحب مجمع البحرین یک کتابی داره، ضبط اسماء الرباط، یک کتاب کوچیکیه. برای شرمت کنم مرحوم ساروی، ساروی مازندرانی یک کتابی داره. برای شرمت کنم مال علامه هلی ایضاح الاشتباهه، عذر میخوام، مال علامه هلی ایضاح الاشتباهه، مال ساروی توضیح الاشتباهه. این هم کتاب خوبیه، ولی خب از نظر دقت نیست، علامه هلی نیست. از همه اینها مهمتر مرحوم مامقانی در تنبیه المقال، رباط رو وقتی اسمش رو میبره مقید ضبط اسما را به دقت بیان کنه، به دقت بیان میکنه. تنبیه المبار از دومه چیزی هم خودمون نوشتیم تقریبا آماده از سال شاید در این سال چاپ نشه برای سال آینده قطعا چاپ میشه، ضبط اسماء رباط و القاب هم. این خیلی تقریبا شاید من خودم روش بیش از 2000 ساعت وقت داشتم، ولی خب تا الان توفیق پیدا نکردیم این رو چاپ کنیم. از میان اهل سنت هم کتاب های مختلفی دارن، اونها مشهورترین کتابی که دارن تفسیر المنتبع مال ابن حجر عسقلانیه، تفسیر المنتبع، تفسیر المنتبع. آیت‌الله شبیری زنجانی میگفت متقن‌ترین کتاب ضبط اسماء رباط اهل سنت مال همه ابن حجره، تفسیر المنتبع. کتابی دارد به نام اکمال الاکمال مال ابن ماکولا، اکمال الاکمال مال ابن ماکولا در 6-7 جلد چاپ شده. کتاب دیگری داره مال دارقطنی هست، برای شما عرض کنم المعتلق و بل مختلق، اونم 6-7 جلده. ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، از اینکه از آقایان کردیم همه رو زیراب کردیم، ولی پارسال در پیارسال من نمایشا دیدم کتاب، دیدم این کتاب رو آوردن، المعتلق و المختلق. از همه اینها مهمتر، حالا اگر همه را آدم داشته باشه خیلی خوب، اگر خواستن آقایان یک کتاب جامعی داشته باشن از اهل سنت که ضبط اسما و رباط الباب اونا را آورده باشه، برای شما اصلا توضیح المشتبه مال ابن ناصر الدین در 10 جلد هم هست، 10 جلد قطور هست، جلد 600-700 رفعه دیگه تقریبا لاغت بلا یابسه در ضبط اسماء رباط ایشون آورده، توضیح المشتبه مال ابن ناصر الدین. بله، روایت اولی که ما داریم ان خیلی کم اختلاف، خیلی کمه در ضبط اسما، اختلاف اهل سنت خیلی کمه. ما زیاد داریم، ما میان علمای شیعه مثلا آیا جمیل ابن دراز بخوانیم، جمیل ابن دراز بخوانیم، مثلا مرحوم سارعی همشهری شما میگه دراز بخوانیم، مرحوم علامه هلی میگه دراز بخوانیم، ملازمی فرمانجانم خود مرحوم ما مقانی آمده میگه گاهن دراز میخوانیم گاهن دراز میخوانیم. بله آقا میمو دراز میخوانیم. بله اهل سنت رباط شیعه هم دارن تا انفرمشی نداشته باشن، توی کلمه دراز هم در میان رباط شیعه هست، همه رباط اهل سنته، یعنی رباط شیعه عمدتاً اینها مخلوط بودن، پایی دست آقای امام صادق سلام الله علیه هم رباط سنی می نشست هم رباط شیعه می نشستن، یعنی اینطور نبود. یا مثلا اطراف ابو حنیفه از رباط شیعه هم بودن، از رباط اهل سنت هم بودن، یعنی اون زمان دیگه تقریباً یک عنصر الفت ویژه میان شیعه و سنی بوده. عمده اختلافات از قرن 4 شروع شده در زیری ها و پشت کشتار و تقریبا دیگه از سال 310 این اختلافات اوج گرفته، وگرنه تا تقریبا اوائل تقریبا دهه دوم قرن 4 این شیعه در اقلیت بوده، اختیار هم دست اونها بوده، قتل عام می کردن، شیعه توان دفاع نداشت، قدر می زدن، زندان می کردن و عذیت میکردن، ولی دیگه بعد از آمدن حکومت آل بویه و غیره دیگه شیعه جان گرفت و در عرصه اظهار و وجود کرد، اونها هم شروع کردن علیه شیعه کار کردن، گاهن اینا غلبه میکردن، گاهن اونها غلبه میکردن. دیگه بغداد شما ببینید قرن 4-5 معرکه آرا بوده، گاهن دست شیعه ها بوده سنی ها رو غلبه میکردن، با هم دست سنی ها و شیعه ها رو قدرن می کردن. اگر مرحوم مامقانی را هایان مراجعه کنند ایشون تقریبا جامعه، اولا نسبت به اسماء ربات خیلی زیاد کار کرده ایشون. خیلی از رباتی که علامه هندی کار نکرده، سریه کار نکرده و ساروی کار نکرده، مرحوم مامگانی کار کرده. این الحق جامعه. اما یک چیزی هم جدیدن حسنزادی آمولی هم یک چیزی برای شما از کنم نوشته، یک کوتی که رساله در عزت بله عزت الاقوال فی ضبط اسماء الرجال، همچه چیزیه. ایشون هم آمده در اونجا یک نکات قشنگی داره، ولی خب چون حروف الف با ع نیست خیلی زیاد آدم نمیتونه استفاده کنه. اونم چیز زحمت کشیدن ایشون قابل تقدیر هست. بله نه غیر از این قضایی ها اصلا قبل از این قضیه نلگمی ها مال قرن هفتمه. این ها تقریبا مسئله ابن علقمی و خواجه نصیر و غیره این ها قرن هفتم آمدن روی کار. قبل از این الا ماشاءالله داشتن شیر می آمدن برای شما کنم مساجد اهل سنت رو ویران می کردن، اونها رو در به در می کردن. در خود ایران چقدر معرفی آرا بود، در بغداد، در اصفهان، اینها درگیری ها بوده دیگه. شما تاریخ طبری رو مراجعه کنید، شما در تاریخ تقریبا 330 تا 367 ما خیلی برای چون زمان مرحوم شیخ مفید سید مرتضی شیعه آمد رو، یعنی حسابی روش کرد رو و برای اهل سنت این چنین روش برای شیعه قابل تصور نبود و اونها عکس العمل نشان دادن و از اون طرف هم شیعه تون یک اقتداری پیدا کرد، یک قدرتی پیدا کرد رو با توجه به دو سه تا از دولت‌های بزرگ شیعه‌ای که در تاریخ اتفاق افتاد، مثل آل بویه، مثل برای شما عرض کنم چی بود اونا که مدن سنگ حجر مکرم کندن بردن، قرامته و اینها خود در حقیقت اینها یک حکومت شیعی بودن. اینها هرچه بود اینها اهل بیت رو قبول داشتن، ولی زا اینها اسماعیلی ها و اینها اینها باعث شدن که تقریبا شیعه یک اقتداری پیدا کرد و خصوصا در بغداد اینها درگیری میان این دو تیم در خود شهرهای عراق، درگیری میان این دو تیم، گاهن اینها غلبه میکردن اونها غلبه میکردن، گاهن اونا غلبه میکردن غلبه میکردن، تا اینکه نوبت رسید به صفویه ها که بگنم دیگه شمشیر از رو بستن، به قول سلمان فارسی کردن آنچه کردن دیگه. بله و لذا الان تقریبا اگر ایران اکثریت شیعه هست این دیگه اون کارهای سلام ما نمیخوام بگیم کار بد بوده یا خوب بود، اصلا ما نسبت به کار صفویه ها معمولا اظهار نظر نمی کنیم، همونطور که نسبت به کار مختار هم اظهار نظر ما نمی کنیم. میگیم حالا هدف چه بوده در خارج، خلاصه نتیجه، خلاصه برای اهل بیت خوب شده. ولی خب شما ببینید در قرن دهم یازدهم صفویه ها چیکار کردن در ایران، یعنی یک قتل عام خلاصه سراسری برای اهل سنت، یعنی دیگه به رتب و یابس و ریز و درشت و مرد و زن و صغیر کبیر رحم نکردن و اونهایی که تونستن کشتن، اونهایی که نتونستن شیعه کردن به زور، اونهایی که زیر بار نرفتن از ایران فرار کردن رفتن. بله ولی زا قبل از صفوی ها اکثریت در ایران اهل سنت بود. شما ببینید خود صحاح سته اهل سنت غالب تفاصیلشون همه ایرانی هستن، یعنی سنی ها مدیون ایرانی ها هستن. اگر شما ایرانی ها را از سنی ها بگیرید هیچی ندارن. خب روایت اولی که در رابطه با این قضیه آورده ان بصر ابن سعید، بصر ابن سعید قال عطا عثمان المقاعد فدعا به بزوئن، عثمان آمد روی یک شکوی نشست و دستور داد برای او برایش مثلا آب بزوئی تهیه کنن و تمزمزه و استنشقه، مزمزه کرد، استنشاق کرد، ثم مکثر وجهه ثلاثا و یدیه ثلاثا و مسح به رأسه و رجلیه سلاسن سلاسن. حالا این سلاسن سلاسن طلب آقایان ما کار داریم با این روایت. ثم قال رأیت رسول الله هکذا توضع. من دیدم پیغمبر اینطوری وضو میگیره. یا هؤلاء اکلالک؟ قالوا نعم لنفر من اصحاب رسول الله عنده. تعدادی از صحابی که اونجا بودن همه گفتن بله پیغمبر این چنین وضو میگیره. خب حالا شما حساب کنید، مثلا فرض بفرمایید یک استاندار این میاد برایش هم تعدادی از شهروندان رو جمع میکنه، مثلا میگه آقا فرض بفرمایید فلان آقا اینطوری نگفت. مردم چی میگن؟ مردم میگن نه، پدر رو در میارم، مجبورم که خلاصه بگن بله. اینه داشته باشید شما. حالا ما کار نداریم با این که یا هاولا اکدار چطوری بوده، خود همین نشانگر اختلاف میان مردم بوده، اشاره به اختلافات میان مردم هست که میگه یا هاولا اکدار. اینجا داره که ثم قتل وجهه ثلاثا و مسح به رأسه و رجلیه. اینجا جناب عثمان میاد هم سرش و هم پایش را مسح میکنه. این رو ما داشته باشیم. بعد روایت قتل رجلین هم از خود عثمان هست که اگر ما انتظار به تعارض بندازیم تعارض ها تساقط ها. بله؟ بگیم مگر این که بیارن گل بر رجلیه، بگن به قول قصر وزه و رجلیه یدید سلاسن سلاسن و مسعبیه رحصه اینا واسطه باشه. بله؟ لنفر من اصحاب رسول الله که نه به تعداد تعدادی از اصحاب رسول الله. نه نفر همون نفر فارسیه، انفار نفر نه. بله برای شما ارز کنم برای تعدادی از اصحاب پیغمبری که بودن. روایت دوم ان عمران. عمران هم نخوانیم، عمران هم نخوانیم، عمران ابن اعین برادر زرارت ابن اعین. ان عمران، این عمران ظاهرا غلام عثمان باشه اگر اشتباه نکنم. قال دعا عثمان به ما این فتوزع ثم ذهب دو گره و خندید. ثم قال الا تسالون من معذر. این روایت داد میزنه یک حالت تقریبا چی میگن بعد یه حالت تنز مانند و روم بله بله یک فیلم مانندی درست شده. الا تسالون من معذر یه در تئاتر مانند دیگه میگه سوال نمیکنید چرا من خندیدم. اینو قسم میزنه رضو میگیره یا قهعه ای میزنه بگه من تو سوال نمیدونم من چرا خندیدم. خود همین تعنی یک خلیفه مسلمین که باید یک وزنه باشه، یک سنگینی و وقار داشته باشه. و قال یا امیر المؤمنین ما از حشک است که چه باعث تو خندیدی؟ که چه تو را به خنده آورد؟ قال رئیس رسول الله توزع کما توزع تو. اینم باید دقت کنید ها، میگه پیغمبر وضو گرفت اونطوری من وضو گرفتم، نمیگه توزعت و کما توزع رسول الله. این رو دقت داشته باشید، همینا پیام داره. توزع کما توزع تو و کمت مده وستن شغف و غسل وجهه سلاسن و یدیه سلاسن و مسح به رأسه و ظهر قدمه. حالا دیگه عاقلان باید دانن دیگه اونی. روایت سوم، البته این رو باقایان دقت کنم، آقای سبحانی آورده این دیگه کندوسی کرد. آقای سبحانی آدرس همه رو از کنز العمال داده. کنز العمال اولا یک کتاب تقریبا با سر و تهی نیست. کتاب کنز العمال مثل بهار الانوار ما، این بهار الانوار آمده شرار کرده یک سری از روایات رو از جوامع روایی، از جهان سته، مسانید، سنن، تفاسیر، خلاصه هر کجا روایتی به دستش آمده آورده در اینجا نوشته و در آخر آخر روایت هم اشاره کرده من این حدیث را از کجا گرفتم. کلن آن رشت دادم به کندل امات اینو داشته باشید شما، نقص تحقیقه. حالا اگر ما 4 تا 5 تا آدرس از مشاهید سنن صحاب بدیم در آخرم بگیم کنز الامال هم داشته، این اشکالی نداره، ولی ما بیاییم فقط به کنز الامال آدرس بدیم این نقصه. شما اگر در بحثاتون بیرید سراغ کنز الامال، همون دفعه اول شما را باید بود میگوید کنز الامال که میشه به آلنوار شما هست، ما اگر به آلنوار شما نقل میکنیم شما میگوید بحاره روایت صحیح و ضعیف و جعلی و همه را علامه مدرسی جمع کرده. متقی هندی هم کنز الامال اینطوری نقل کرده. اون عزیزانی که کتاب در اختیارشون هست این روایت رو، روایت که الان عرض کردم مال عمران، ابن حبان در صحیحش که تمام روایاتش از دیدگاه اهل سنت صحیح هست، ابن حبان در صحیحش جلد 3 صفحه 344 آورده، بیهقی در سنن کبرا جلد اول صفحه 53 این روایت رو داره. این رو خوب خدای سبحانی میدارد کردن در این زمینه، حالا به قصد پیدا نکردن یا عجله کردن، فقط به کنز الامال اکتفا فرمودن. روایت سوم باقیشون این رو خدای سبحانی از کنز الامال متأسفانه آدرس داده. بله؟ دیگه حالا هر کس نشته باشه، ما چون روی کتاب اسم این سرور عزیز من از الله سبحانی هست دیگه همه چه به بیش ایشون بستگی داره، ما کاری نداریم. نیستی نمیشی نرشته کتاب هرچه هست خوبه بدش به بیش صاحب کتابه. بله، یعنی دستش کسته قبال گردنه. روایت سوم و فی مسند عبدالله بن زید المازنی ان النبی توضع فقبل بسه و سلاسن و یدیه مرتین و مثل رأسه و در رجلیه مرتین. پیغمبر وضو گرفت، 3 صورتش رو دستاش رو شست، سر مبارکش و پاهای مبارکش را 2 مسح کرد. این روایت زید مازنی را شما داشته باشید، ما خیلی کار داریم با این روایت، یعنی روایتی که عبدالله بن زید مازنی نقل کرده. روایت آدار سبانی فقط یک خط از این آورده، روایت طولانیه و بزرگان در کتابهای تفسیری و سنی دعوای مفصلی روی این روایت دارن. اینم طلبتون، من انشاءالله یا فردا یا پس فردا روی این روایت ایمانو خواهیم دار. این روایت رو باز حاجه های سبحانی کنز الامال جلد نهم صفحه 451 آورده و حال آن که امام شافعی این رو در کتاب العم، دید کتابی که تنها کتاب روایی امام محمد بن ادریس شافعی هست، ایشون در اونجا العم جلد اول صفحه 47 این روایت را آورده. احمد بن حنبل در مسندش جلد 4 صفحه 40 صحیح ابن خزیمه که از کتابهای باز معتبره اهل سنت جلد اول صفحه 80. روایت 4 حالا دیگه ظاهرا دیگه وقت گذشت دیگه بماند ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.